أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محقق خراسانی صاحب الکفایه فرمودن مع لزوم کثرت تخصیص ای فی المستحبات و کثیر من الواجبات بل اکثر عرض میکنتون که فلابد من حمل صیغت الهما على خصوص الندب او مطلق الطلب. خب به تبع ایشون خیلی از آقایون دیگه همین نکته رو فرمودن، از جمله آیت الله خویی عبارتشون خوندیم که ولو حمل على ظاهره و هو الوجوب لازم تخصیص الاکثر و هو مستهجن. ادامه عبارتشون هم که خواندیم دیگه تکرار نکنیم، لکن عرض میکنیم که این اشکال و این اظهار نگرانی که ولو حمل على ظاهره و هو الوجوب لازم تخصیص الاکثر و هو مستهجن، طبق مبنای مختار ما و اعازمی مثل آخوند خراسانی که قائل به ظهور و دلالت امر در وجوب هستیم، این اشکال تام و تمام قبول درست، ولی طرح این اشکال و اظهار نگرانی از شخصی مثل آیت الله خویی یا استاد ایشون میرزای نائینی قابل قبول نیست. این بزرگان نمیتونن این حرفو بزنن. چرا؟ برای اینکه در بحث منشأ دلالت امر بر وجوب و طلب وجوبی به خلاف قول مختار که قائل به دلالت وضعی بودیم، میرزای نائینی و آقای خویی و برخی از بزرگان دیگه، حالا اون مقداری که نقل شد دیگه، فرض کنیم مثل مرحوم بروجردی یا آیت الله سبحانی یا دیگران، اینا قائل به دلالت عقل بر وجوب بودن. ایشون میگفتن که الامر به مادته و صیغته یدل على اصل طلب، بر اصل طلب دلالت میکنه، نه طلب وجوبی و نه طلب استحبابی. بر اساس این مبنا اگر گفته بشه که ماده و صیغه امر بر فوریت هم دلالت داره، اشکالی پیش نمیاد. برای چی؟ برای اینکه امر بر اصل طلب دلالت میکنه، و اگر هم فوریت بهش اضافه بشه، نتیجه عبارت است از طلب فوری که نه وجوب درش هست نه استحباب، عمه با هر دو سازگاری دارد، با هر دو سازگاری. طلب فوری، حالا طلب فوری وجوبی، طلب فوری استحبابی. حالا اگر ترخیصی وارد نشه وجوب میشه، اگر ترخیصی وارد بشه استحباب میشه. لذا از دلالت امر بر فوریت طبق مبنای امثال آیت الله خویی تخصیص الاکثر و هو مستهجن لازم نمیاد. غایت الامر طلب فوری استحبابی، چه اشکال داره؟ طلب فوری استحبابی، مستحب به شما فورا این کار انجام بدید. این خیلی حرف عجیبی هم نیست، حرف عجیبی هم نیست. مولا امر کرده، خب چرا تأخیر بندازی؟ خب مولا امر کرده اول وقتش انجام بده. مثلا عرض می‌کنم اینجا چه جهتی دارد که ما بخوایم مثلا بگیم نه هیچ منافاتی هم نداره.
حال
نه دیگه. عرض می‌کنم که یعنی خود فوریت هم استحبابی میشه، خود فوریت هم استحبابی میشه. نداره. یعنی چون فوریت رو بردی تو مدلول امر، دقت کنید شما، استحباب وجوب از خارج میخواد استفاده کنید. مدلول امر طلب فوریه، حالا این طلب فوری میتونه وجوبی باشه میتونه استحبابی باشه. وقتی استحبابی شد کل اون بسته، کل اون پکیج طلب فوری کلش استحبابیه و کلش وجوبیه. جواب دومی که اینجا مطرح هست حمل بر ارشاده. صاحب الکفایه در ادامه مطلبشون اینطور فرمودن که ولا یبعد دعوا استقلال العقل به حسن المسارعه و الاستباق. ما بگیم عقل مستقلن حسن مسارعه و استباق رو میفهمه، خب بفهمه، حالا چی میشه؟ میگن خیلی خوب، اگر اینطور شد و کان ما ورد من الآیات و روایات فی مقام البعث نحوه ارشادن الی ذلک. آهی آیت آن روایت چی میشه آقا؟ ارشادی میشه، اینا ارشادی. عقل مختار میگه دیگه مولوی نیست. کل آیات و روایات الوارده فی الحث علی اصل الاطاعه، که بارها گفتیم در موضوع اطیع الله. فیکون الامر فیها لما یترتب علی الماده، و اون مسارعه و استباق چون نکات خوبی توش هستش امر بهشون صورت گرفته به نفسها، ولو لم یکن هناک امرون بخوا امر مولوی باشد کما هو شأن فی الاوامر الارشادیه. خیلی خوب، پس این هم از نظر این که بگیم که ارشادیت و ارشادیت. اما جواب به این مطلب، جواب به این مطلب، پس ما حالا در نره دستمون به اون قسمت حمله بر استحباب ما رد نکردیم، جواب ندادیم، گفتیم این حمله بر استحباب با اون نوع بیانی که آقای خویی دارد، نه از آقای خویی انتظار نمیره چنین حرفی، با آقا شما چرا میزن، ولی ما رد نکردیم بله این امکانم وجود دارد که حمله بر استحباب میشه، مثلا عرض کنم که من قفلت نشه این وسط از دست در بره، لکن ارشادیت رو قبول نداریم، ارشادیت رو قبول نداریم، جواب میدیم. اولا جواب مبنایی در باب تفسیر ارشادیات که قبلا به تفصیل بیان شد، ولا نکرر ولا نعید، همون جواب کافیه برای اینکه این استدلال بر ارشادی بودن دو امر مذکور رو ما نپذیریم و بگیم وجوب خطاب مولوی، در خود دارم اشاره به جواب اونم میکنه، با اشاره به مبنام اونم داریم میکنه، اما سرتون که بگیم که وجود خطاب مولوی در موردی که مسبوق به درک عقل باشه لغو نیست، چون نقایت و چیزی که استدلالی که داشتن همین بود که لغویت لازم، عقل میفهمه دیگه، اینجا شریعت هم بخواد امر کنه لغویت لازم میاد، از منظر مبارکتون که پس هر جا که عقل چیزی میفهمد خطاب شرعی هم هست، این ما حملش کنیم بر ارشادیت تا لغویت لازم نیاد، ما اونجا مفصلا بحث کردیم دیگه، یکی از مواردش همین بود که عرض بکنیم که وجود خطاب مولوی در موردی که مسبوق به درک عقل باشه لغو نیست بلکه مؤکد داعیه. خب این اولا که دیگه همین مقدار ما در واقع کافیه ارشادیت رو کنار بگذاریم، یعنی استدلال، نوع استدلال ها، یعنی استدلالی که کردن، این استدلال رو ما قبول نداریم که چون این طوره پس ارشادیه، نه چون این طوره پس ارشادیه نه، برای ارشادی بودن ما بیش از اینها نیاز داریم و کمان که قبلا هم عرض شد اصل اولی این است که هر امری از مولا صادر شد مولوی باشه، مولوی باشه الا ما خرجه به دلیل، ارشادیت دلیل لازم داره که این مقدار استدلال ثابت کننده ارشادی نیست. ثانیا با غمزه عین از جواب مبنایی که در باب تفسیر ارشادیات ما داریم، حالا اینطور میگیم، ببینید با فرض اینکه واجبی دارای افراد طولی باشد مثل الصلات فی اول الوقت، فی ثانی الوقت، فی ثالث الوقت، فی رابع الوقت، فی خامس الوقت الى آخر وقت نماز، با فرض اینکه واجبی دارای افراد طولی باشد به همون بیانی که عرض شد که بتوان اون افراد رو در عمود زمان یکی پس از دیگری، البته به شرط عدم اتیان به فرد قبل اتیان کرد و اشتیاق مولا نسبت به یکایک اون افراد مساوی باشه، جایی برای دعوا استقلال العقل به حسن المسارعه و الاستباق باقی نمیمونه و عقل به حسن مسارعه و استباق به عنوان همل اولی حکم نمی کنه. یعنی برای مولا فرقی نمی کنه نسبت به همه این افراد، نه افراد طولی این واجب هستند، همشون محقق غرض مولا هستند، همشون غرض مولا رو تحصیل می کنن، محصل غرض مولا هستند، علا فرض که شوق مولا نسبت به یکایک که این افراد هم علا حد سوا هست و مساوی هستش، اینجا دیگه عقل نمیاد حکم بکند به این که محضر مبارکتون که مسارعه لازمه، استباق لازمه، عرض محضرتون که پس اگر مولا خواستار مسارعه و استباق بشه خودش باید رأسن و مستقیمن متصدی امر به اون بشه، که بلاشک این امر یک امر مولوی خواهد بود دیگه، ارشادی نیست. فقط تذکر عرض کنم این قید به عنوان همل اولی رو که بنده اینجا اضافه کردم، عرض کردم که جایی برای دعوا استقلال العقل به حسن المسارعه و الاستباق باقی نمونه و عقل به حسن مسارعه و استباق به عنوان همل اولی حکم نمی کنه. این قید برای اخراج عناوین ثانویه آورده شد، چرا؟ چون ممکنه عقل به یک عنوان ثانوی مثل احتیاط به مسارعه حکم میکنه، مثل جایی که فرزند در صورت تأخیر واجب به شکل جدی در معرض تفویت قرار میگیره. شخص بگه آقا الان از منظرتون که من شرایطم یه جوری است که معلوم نیست تا ساعتی دیگه زنده بمانم، مثلا عرض میکنم حالا یا شرط جنگیه یا شرط عجز فلان، نه من اگر بخوام نمازم تأخیر بندازم این نماز از دست میره مثلا، دقت میکنید؟ یا مشکل دیگه ای پیش میاد، راه بسته میشه یا چه میدونم مسائل دیگه ای پیش میاد، من باید الان اقدام، اگر اقدام نکنم واجب تفویت میشه، از بین میره. خب اینجا ممکنه عقل حکم بکند به مسارعه، میگه پس باشه دیگه، پس باشه انجام بده، منتها عنوان ثانوی پیدا کرده، یعنی اصل خود واجب مسارعه نمیخواسته، از این جهت این واجب در معرض تفویته، واجبی است که اگر به سرعت اقدام نکنید و فورا اقدام نکنید این فوت میشه، چون این طور هست به عنوان ثانوی عقل حکم بکند به مسارعه، مانعی نداره، اینو میپذیریم، دقت کنید چرا ممکنه این طور باشه، مثلا لزوم احتیاط چیزهایی از این قبیل. خب حالا بد نیست ولو به نحو استطراد به این نکته هم اشاره بکنم که بعید نیست بگیم احکام عملیه عقلیه هم مثل احکام مستفاد از خطابات شرعیه برخی در حد الزام هستند و حسن شدید لازم الاستیفائی رو در مرشدون الیه مورد توجه و تنبه و تذکر قرار میدن و برخی دیگه بیانگر حسن بدون لزوم و وجوب هستند. بله حسنه، عقلا فهمید حسنه، تا اینجا حرفی نداریم، اما کی گفته که این حسنش حسن لزومیه؟ ممکنه لزومی نباشه. ولو کنا فرضنا که این دو امر، یعنی دو امری که در دعای شریف بود سارعو و همچنین استبقو، اینها ارشادی هستند، میتونن در این حال ارشاد به یک امر غیر الزامی باشند، یعنی مرشدون الیه به لحاظ درجه رجحان در حد مستحبات مولویه باشه. مرحوم آیت الله خویی نکته‌ای در تقریراتشون اومده که به نوعی اشاره به همین مطلبه، عبارتشون تا یه کوتاه دیگه، ایشون فرمودن که و من الواضح ان حکم العقل بذلک، از همون محاضرات دارم خدمتتون میخونم، محاضرات جلد دوم، الان شما رو سفر فراموش کردم، 200 چند دیروز چیکه چند گفتم، اما 216 بود، هر چقدر فراموش کردم هر صفحه، حالا همون جا دیگه، همون شماره صفحه که قبلا اشاره کردم، اگر بگید قبلا هم شماره صفحه نگفتی خب شما که با سرچ پیدا می‌کنید راحت براتون سخت نیست، هر صفحه که بعد در بیاد و من الواضح ان حکم العقل بذلك يختلف في اللزوم و عدمه باختلاف موارده، عبارت ببینید و من الواضح ان ذیل همون وجه ارشادی بودن ایشون دکتر فرمودن و من الواضح ان حکم العقل بذلک، بذلک رو به کجا بزنیم؟ به همین مسارعه و استباق، حکم العقل بالمسارعه والاستباق ها یختلف فی اللزوم و عدمه باختلاف موارده، این مختلفه، حتما لزومی چی آقا نیست. حالا ما چی میخوایم نتیجه بگیریم از این حرف؟ خیلی خوب، حالا اینو گفتید، چی میخواید نتیجه بگیرید؟ همون نتیجه که قبل از اینم اشاره کردیم دیگه، خب اون نتیجه و بگیم حالا پس ما دیگه اینجا اساسا از سارعو و استبقو رو دیگه کاری نداریم، میریم سراغ مرشدون الیه، میریم سراغ مرشدون الیه، اگر مرشدون الیه واجبه از منظرتون که موسع باشد مسارعه مستحب خواهد، در واجب موسع مصارعه مستحبه، چون افراد طولیه‌ای هستن، هر فردی رو شما اتیان کنید فرقی نمی‌کنه، پس اگر واجب موسع باشد اون مرشدون الیه معصوم خاطرتون که این مصارعه مستحب خواهد بود، و اگر مزیق باشد مصارعه واجب خواهد بود، پس نمیشه به نحو مطلق وجوب فوریت امر رو از این دعای استفاده کرد. البته واضح است که کسی که ارشادیت رو هم مطرح میکنه میخواد از گیر همین در بره، منتها چجوری میخواد در بره؟ میخواد بگه مولوی نیست ارشادیه فلزا وجوب ندارد، وجوب مولوی ندارد. ما حالا تو همین ارشادیت هم عرض میکنیم، یعنی حالا همین ارشادیت هم توقف بکنیم، در این حال باز این تفکیک وجود دارد و نمیشه ازش چنین نکته رو استفاده کرد. بریم سراغ مطلب بعدی، وجه بعدی، اجنبی بودن آیات نسبت به بحث حاضر. خب این اجنبی بودن رو اعاظم در کلماتشون گفتن، فراوان دیگر اشاره کردن به این مطلب که این دعای شریفه اجنبی از بحث ما هستند. عرض می‌خواهدتون که و ما قبول نداریم استدلال به این دعای رو در بحث حاضر. آیت الله خویی در مقام نقد استدلال به این دعای به عنوان وجه اول می‌فرمایند ان الآیتین الکریمتین اجنبیتان عن محل الکلام رأساً ولا صلة لهما بما نحن بصدده. در تقریرات شهید صدر هم به عنوان الوجه الرابع به این مطلب اشاره شده است که الوجه الرابع همین اجنبیت است. خب حالا چی میخوان بفرمایند؟ نکته ای که هست تو کلمات دیگران هم هست، دای اختصاص به این دو بزرگوار ندارد. حالا گفتم شاید این دو بزرگوار شما رجوع بکنید، وگرنه کلمات دیگران هم این رو فرمودن، اجنبی بودن اشاره کردن. حالا مطلب چیست؟ مطلب این است که آقا ما دو تا آیه اینجا داریم، این که آیه استباق داریم، این که آیه مصارعه داریم. یک به یک اینا رو بیم حساب بکنیم. از آیه استباق شروع میکنیم که واضح داره. استباق یعنی چی؟ استباق لغتاً یعنی مسابقه، یعنی مسابقه. مسابقه بین دو نفر مطرحه، دو نفری هستن، دو نفر به بالا دیگر، دو نفر به بالا، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ که اینا با همدیگه مسابقه میدن، سبقت میگیرن، من زودتر برسم یا تو زودتر برسی. عرض میخواهدتون که آقایی میخواست باید نماز بخونه، به کنارش گفتش که بیا مسابقه. عرض میخواهدتون که الله اکبر، با همدیگه میگیم کی زودتر سلام میده. عرض مخزر مبارکت، دستت درد نکن. حالا به هر تقدیر این مسابقه، مسابقه به این معنا. استباق که خب معنای استباق معنای فوریت نیست، معنای سرعت گرفتن نیست. معناش این هست که عرض مقدر مبارکتون که افراد با هم دیگه مسابقه میدن. فرق بفرمایید که در قرآن کریم سوره مبارکه متففین آیه 26 اونجا داریم فلیتنافس المتنافسون، بحث تنافس مطرح هستش، تنافس مطرحه، مسابقه مطرحه. عرض مقدرتون که خب انسان ها مکلفین، اینا در یه ردیفی ایستادن، همون در ردیفی ایستادن، در خط تکلیف ایستادن، همشون در آغاز تکلیف هستن. خطاب میشه بهشون که آقا در حرکت به سمت عرض مثلتون که خیرات و امور خیر با همدیگه مسابقه بدید، سبقت بگیرید. حالا این سبقت گرفتن هم به لحاظ کمیت است و هم به لحاظ کیفیت است. عرض محضر مبارکتون که هم کمن مسابقه بدید با هم دیگه، هم کیفن لیبلوکم ایکم احسن و عملا، مثلا کیفنش احسن و عملا مثلا باشه. عرض محضر مبارکتون که به این بیان اینا با هم دیگه مسابقه بدن، ربطی به سرعت گرفتن به خودی خود نداره. خب اگر شد امر به مسابقه، اینم یه حالت عمومی دارد امر به مسابقه، عرض محضر مبارکتون که این نیست مگر صرف تشویق و حث و ترغیب مؤمنین به این که عرض محضرتون که خیرات رو افزایش بدن، معاصی و شرور و آثام رو کم بکنن و تقلیل بدن، هیچی غیر از این نیست. مسابقه است، بنابر مسابقه است، هیچ الزام شرعی در کار نیست. اگر ببینید جا اگر بخواد الزام شرعی باشد، من مثال بزنم، لو کننا فرضنا همه مؤمنین، همه مسلمین بسیار مقید، بسیار متدین، عرض محضر مبارکتون که و اینها به محض اینکه مؤذن گفت الله اکبر، البته مؤذن دستش نمیبره بالا اینطوری میکنه، مؤذن گفت الله اکبر، الله اکبر اول اذان، خدا رحمت کنه مرحوم مرش نجفی، ایشون با الله اکبر اول اذان نماز شروع میکرد. حالا احتمالاً، حالا من نمیدونم، احتمالاً فتوای ایشون بودش که بله موقع نماز مغرب شاه هنگام غروبه نه مغرب، لذا طبق فتوای ایشون چه بسا اینطور بوده یه رو 20 دقیقه پیش اذانو گفتن، در واقع شاید اینطور بود مبناشون، نمیدونم، ولی به هر حال همینش مؤذن بنده خدای الله اکبرش منعقد نشده، آیت الله مرج نجفی تو حرم صحن نماز میخوندن، الله اکبرشون گفته بود. عرض منظرتون که حالا بعد تقدیم واقعا چون استاق استباق و سبقت و همه چی بود، نمازم خیلی سریع میخوند. عرض خاطرتون که بعد تقدیم مراد این استش که فرد بفرمید مؤذن گفت الله اکبر، تمام مؤمنین همه با هم دیگه همه گفتن الله اکبر، هیچ کس بر دیگری سبقت نگرفت، همشون آثمن، همشون گناهکارن، همشون گناهکارن، همه با هم دقت بکنید چرا؟ چون هیچ کس از دیگری جلو نزده، هیچ کس از دیگری جلو نزده، دقت، موظف بودن جلو بزنن از هم دیگه، اما نتونستن این کارو بکنن، همشون گناهکارن، دقت بر چه عرض بکنم، چون همشون با هم دیگه الله اکبر گفتن. آیا از آیه اینطور استفاده میشه؟ قطعا اینجا الزام مطرح نیست، بلا شک الزام مطرح نیست، اینجا علل قاعده فقط تشویقه. یعنی آقا به جایی که مسابقه در امور مادی باشه، به جایی که مسابقه در جمع مثلا ثروت و اموال دنیویه باشه، به جایی که اون حرص و طمع در جهات دنیوی و مادی هی تقویت بشه، آقا اینو ببرید به سمت امور معنوی، به سمت خیرات، به سمت خوبی ها، در این جهت این مسابقه رو شما انجام بدید و پیش برید. ار محضر مبارکتون که کما اینکه در روایات دیگه هم مطلب هست، حالا در آیات در روایات دیگه معنا استفاده میشه، کما اینکه در روایت از شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله اینطور در ذهنم هست که ایشون فرمودن که در امور معنوی خودتون رو با بالا دست خودتون مقایسه کنید، در امور مادی خودتون رو با پایین دست خودتون مقایسه کنید، در امور معنوی خودتون رو با بالا دست خودتون مقایسه میکنید. لذا هر کاری که انجام میدید مغرور نمیشید، متکبر نمیشید، احساس نمیکنید کار مهم میکردید، میگید ما کاری نکردیم، کاری اصلا اون بنده خدا بود، چی کار میکنیم، ما از کجای کاریم، دقت کنید چه عرض میکنم. لذا بیشتر حرکت میکنید، بیشتر تشویق میشید، بیشتر به سمت خیرات میروید و تلاش میکنید که کار بیشتری انجام بدید یا بهتر انجام بدید، حالا چه به لحاظ کمیت چه به لحاظ کیفیت. در امور مادی با پایین دست خودتون مقایسه کنید، لذا این سبب میشه که حالت شکر در شما ایجاد بشه، حالت قناعت ایجاد بشه، حرص و طمع به مادیات در شما کم بشه. چون آقا همون زندگی که دارید میگید با بعضیا همین هم ندارن، بعضیا هم همین از محضر مبارکتون که در اختیارشون نیست فلان اینها، و لذا محضر مبارکتون که رضایت درتون ایجاد بشه، قناعت ایجاد میشه، شکر ایجاد میشه و اون حرص و طمع در امور مادی کم میشه. به هر تقدیر پس ما بگیم که اینطور هست از محضر مبارکتون که اساسا آیه در مقام تشویق و حث و ترغیب و اینجور امور هست. این که از آیه استباق، معنای لغوی استباق هم همینه، چیزی غیر از این استفاده نمیشه. عرض نظرتون که اما بریم سراغ آیه مصارعه. در باب مصارعه هم ممکن است ما همون مطلب رو عیناً تکرار بکنیم، بگیم در مصارعه هم مثل مسابقه است، فرقی نمی کنه. مصارعه و مسابقه از این جهت فرقی با هم ندارن و اونجا هم در واقع در مقام بیان، در مقام تشویق و حث و ترغیب و اینجور امور هست. اما از این که بگذریم، حالا بر فرض مثال اگر ما بخوایم جو مطرح کنیم، آیه چی میگه؟ و سارعوا الی مغفرة من ربکم، و سارعوا الی مغفرة من ربکم. وقتی مسارعه به سمت مغفرت مطرح میشوند، مغفرت، سرعت گرفتن به مغفرت، فرد اتم و اکملش، فرد و اتم و اکمل جایی که انسان به سمت مغفرت برود توبه است. توبه این که انسان گناه انجام نده و از گناهانی که انجام دادم توبه بکنه. هر نظر که پس سارعوا الی مغفرتن یعنی سارعوا الی التوبه، سارعوا الی التوبه، دقت میکنه مهمترین وسیله این هست، خود توبه هست. هر منظر مبارکتون که و اگر شما فوریت هم استفاده بکنید، فوریتی که اینجا استفاده میشه این است که یجب علی المذنب ان یتوب فورا، که آقایان هم گفتن دیگه توبه وجوبش فوریه. هر منظر مبارکتون که یجب علی المذنب، یجب علی العاصی ان یتوب فورا، این هر منظر مبارکتون که این مقداری است که از اینجا استفاده میشه. و اون چیزی که ما داریم که در قرآن کریم هم هست، در روایات ما هم هست، که تضمین شده است که میتواند مغفرت الهی رو جذب بکنه و عفو الهی رو در پی داشته باشد، همین توبه است. امور دیگه معلوم نیست اینطور باشه، اما اون چیزی که تضمین شده، تأکید شده که آه این اگر توبه حقیقی باشه، البته اگر توبه حقیقی باشه دیگه تضمین شده است که عفو و رحمت و مغفرت الهی رو به دنبال داره. اما اگر اما سایر اسباب نه، سایر خیرات نه، اینطور نیست، تضمین شده نیست، معلوم نیست که حتما موجب بخشش و عفو بشود نسبت به گناهان سابق. خب حالا نکته ای هم اینجا اشکال نداره که اشاره بکنیم، چون بحثمون حالت چم پیدا کرده، این نکات اخلاقی هم دارد. یه نکته ای من فقط اشاره بکنم اینجا، استاد معظم ما حضرت آیت الله آیاس کاظم حائری، ایشون چون میخواستن که این تقریرات درس استادشون که نوشته بودن مباحث الاصول اینها رو یه مروری بکنن و اشکالاتی اگر هست برطرف با اینها، خیلی مقید بودن که در واقع همین تقریرات رو در سر درس هم مورد اشاره قرار بدن، هم مباحث الاصول خودشون رو عرض منظرتون که مورد اشاره قرار بدن، بعد نکاتی که داشتن دیگه در ذیل او در حاشیه اونها میفرمودن. البته ما هم که میرفتیم عمدتا همین بود، ما خدمت ایشون هم گرفتیم عمدتا همین بود که دیدگاه شهید صدر رو خیلی خوب متوجه بشیم، بالاخره از تلمیزی که افضل تلامذه شهید صدر بود و مقرر اصلی و شفاهی شهید صدر در زمان حیات ایشون هم بود، از این آدم بشنویم که شهید صدر مرادش چی بود از این مطالبی گفته. خب این برای ما از این جهت خیلی مهم بود، یعنی ما هم اعتراضی نداشتیم این که حالا ایشون اینطور میکنن. بگذاریم، ولی به هر تقدیر اینجا ایشون یه عبارتی رو از همین تقریرات خودشون برای ما خوندن، عبارت از تقلات خودشون که الان چاپ شده موجود هست، مباحث الاصول موجوده اونجا، دارد که بله بله، ان غایت ما تدل علیه الآیه هی وجوب المسارعه الى حط الذنوب و محوها. قایت چیزی که آیه برش دلالت بکنه وجوب مسارعه است به حط ذنوب و محو ذنوب، از بین بردن گناهان. ولا بأس بالالتزام به وجوب ذالک به ان یقال المذنب تجب علیه التوبه فورا مع الامکان. این اشکالی ندارد که ما ملتزم بشیم اینکه به وجوب این مطلب، اینطور گفتش که مذنب توبه برش واجب است به نحو فوری مع الامکان. بعد آیت الله حائری که خودشان دعوه دعوه اخلاقی و عرفانی دارن، ایشون به اینجا که رسیدن فرمودن این کلمه مع الامکان تجب علیه التوبه فورا مع الامکان، این مع الامکان این بر زبان استاد شهید ما جاری شد، خودش میدانست یا نمیدانست نمیدونیم، ولی جاری شد. عرض نظرتون که ولیکن این تعبیری است که قاسمت للظهور است، کمر شکنه، کمر شکنه، این کمر آدمو میشکنه. مع الامکان به چه تضمینی هست ما فرصت توبه بر اون پیدا بشه، توفیق توبه پیدا بکنه؟ مع الامکان عرض مثلتون که چون گاهی انسان متذکر میشه که توبه کنه که دیگه امکان توبه نیست، دیگه لحظه آخرش هست، مثلا حرف دیگه توبه قبول نیست، گاهی اصلا متذکر نمیشه، توجه نمیکنه. عرض مثل مبارکتون که فلذا ایشون این نکته تذکر میتونن که این مع الامکانشون تبیرش این کلمه رو استاد ما گفت، این جاری شد بر زبان ایشون، به تعبیر کار نیدم خودش میدونه چی گفت نگفت، ولی به هر تقدیر این کمر شکن از این تعبیر. خیلی خوب حسن ختام شد، به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله ادامه بس فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.